خب به نام خدا عرض سلام و احترام داریم خدمت همراهان گرامی که امروز اینجا حاضر هستند در این نشست و این قرار. انشالله که عصر تابستانی خوبی رو آغاز کرده باشید. خیلی خوشحالیم که در باشگاه اندیشه میزبان دهمین سال تولد دین آنلاین هستیم، رسانه‌ای که ثمرات و آثار زیادی داشته در عرصه فکری و فکر دینی، و خیلی خوشحالیم که مهمانان ارزشمندی اینجا هستند، عزیزانی که قبول زحمت کردن و قراره در این نشست در خدمتشون باشیم. به ویژه خیلی مقدم عرض میکنم خدمت جناب دکتر هوشمند، آقای دکتر مازیار و استاد ملکیان که تشریف دارن در این جمع و بناست استفاده بکنیم. ما این اولین قراریه که گذاشتیم با دین آنلاین و انشالله که بتونیم این پرونده با عنوان تأملاتی در نواندیشی دینی در ایران معاصر رو پی بگیریم و کاری و راهی در این باشگاه جز گفتگو و دیالوگ نمیشناسیم و نرفتیم و انشالله که از این راه هم خارج نشیم. من برای خیر مقدم به مهمانان گرامی خدمت رسیدم و همینطور گرامی داشت دهمین سال تولد دین آنلاین. خواهش میکنم خودتون تشریف بفرمایید تا بدون فوت وقت وارد شروع برنامه بشیم.
با نام و یاد خداوند مهربان آغاز میکنم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت یکایک دوستان، مهمانان گرامی، حضار محترم. بسیار ممنون و سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید و در کنار ما هستید. تشکر میکنم از باشگاه اندیشه و تمام دستاندرکاران اینجا که به ویژه آقای دکتر لبی که ما رو در این نشست همراهی کردن، و تشکر ویژه دارم از اساتید بزرگواری که در خدمتشون هستیم، آقای دکتر امیر مازیار، آقای دکتر حسین هوشمند و آقای استاد ملکیان عزیز. بسیار سپاسگزارم که دعوت دین آنلاین رو پذیرفتید و در این نشست و گفتگو ما رو همراهی کردید. این نشست در وهله اول به مناسبت دهمین سال تأسیس دین آنلاین صورت گرفته و ما نیکو دیدیم که این مناسبت رو پیوند بزنیم با یک موضوع و عنوانی که ایران معاصر به اون نیازمنده و امیدواریم که مفید و مثمر ثمر باشه. اما در مورد دین آنلاین من به جا میدونم که کوتاه صحبتی داشته باشم که در دهمین سالگرد تأسیس اون هستیم. ما معتقدیم گفتگوی مداراجویانه و دوری از دو قطبی ها اولویت اصلی جامعه کنونی ماست و ما نیازمندیم که به گفتگو با یکدیگه و با جهان فرامرز ایران بپردازیم. این گفتگوها باید در عمیق‌ترین لایه‌های فرهنگ اتفاق بیفته و اگر ما بتونیم فهم‌های مختلف فرهنگی رو که دین هم در اون نقش ویژه‌ای داره کنار هم بنشونیم، میتونیم در سطح‌های مختلف دیگه هم به تفاهم برسیم. دین آنلاین این نکته رو به خوبی تشخیص داده و با پرهیز از جناح‌گرایی و فاصله گرفتن از هر گونه وابستگی به جریان‌های سیاسی و اعتقادی، بستری رو ایجاد کرده تا در بنیادی ترین لایه‌های فرهنگی گفتگوهای روادارانه شکل بگیره. ما بر این باوریم که دین در جهان معاصر حذف شدنی نیست و بر این اساس به سراغ موضوعات گوناگون میریم و از این رو نه فقط گفتگوهای درباره دین، بلکه حتی اون دسته از موضوعات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی که از چشمنداز دین میتوان اونها رو رصد کرد، البته با تعهد به کثرت‌گرایی در ارائه نظرات متفاوت، همه اینها مورد توجه دین آنلاین قرار داره و از این طریق تونسته اعتماد بسیاری از اهالی تفکر رو جلب کنه. ما معتقدیم ریشه همه مشکلات کشور ما فهم نامتجانس از دین هست. ما باید نسبت میان دین و دنیای جدید رو بازتعریف کنیم و در این بازتعریف عنصر اصلی رواداری هست. امیدوارم که در این مسیر موفق بوده باشیم و همچنان بتونیم با حمایت‌های معنوی شما مخاطبین گرامی دین آنلاین که بزرگترین سرمایه‌های ما هستید به راه خودمون ادامه بدیم. و اما عنوان و موضوع گفتگوی این نشست که در خدمت اساتید محترم هستیم، تأملی در نواندیشی دینی و روشنفکری دینی در ایران معاصر هستش. من یک مختصاتی رو نیکو میبینم که اینجا مطرح کنم از موضوع صحبتمون. روشنفکری دینی و نواندیشی دینی هر دو واکنشی هستن به حضور مدرنیته به داخل جامعه ایران که ظهور پیدا کرده. هر دوی این رویکردها بر دین و بر جایگاه اون نظر میکنن. با این حال نواندیشان تلاش دارن تا دین رو در دنیای جدید احیا کنن و مشکلات جوامع رو در چارچوب برداشت‌های نو از دین و سنت قابل حل بدونن، در حالی که روشنفکران دینی با اولویت به مسائل جدید در جوامع اسلامی در صدد تطبیق پاسخ‌هایی از دین به چنین مسائلی هستند. بنابراین این دو جریان، یکی اولویتش مسائل جدید در قرن 20 هست و ارائه راه حلی از درون دین، و دیگری مهمترین مسئلهش نمایش توانایی دین نسبت به سایر اندیشه‌های جدید است. همچنین روشنفکری دینی به لحاظ روشنفکر بودن مبنا رو عقل مدرن قرار میده، اما چون دین هم هست به شکلی با روشنفکری غیر دینی مرزبندی داره، اما نواندیشی دینی مبنا رو دین قرار میده ولی در صدد تفسیر متجددانه و خانشی نو و جدید از دین هست که با مقتضیات روز همخوانی داشته باشه. در این میان یک جریان دیگه‌ای هم وجود داره که معتقدن بین روشنفکری و دین تعارض وجود داره، چون روشنفکر از هر گونه تقیدی آزاد هست، در حالی که فرد متدین به دین خاصی باور داره و نمیتونه آزاد باشه. بر این اساس روشنفکری دینی اصطلاحی ناسازگار در این رویکرد است. من سعی کردم به طور خلاصه مختصاتی رو از موضوع بحث طرح کنم و مرز هر کدوم از این یکی از جریانات رو مشخص کنم. ما در خدمت اساتید بزرگواری هستیم که هر کدوم با رویکردی متفاوت به این جریان‌ها نگاه می‌کنم و نظرات و مسیرهای فکری خودشون رو بیان می‌کنم و ما هم به یکایک اونها گوش می‌دیم. ابتدا تقاضا دارم از جناب آقای دکتر امیر مازیار که تشریف بیارن مطالب خودشون رو در عرض 30 دقیقه مطرح بفرماین. میتونید تشریفم داشته باشید.
به نام خدا و با سلام به همه دوستان و بزرگواران حاضر در مجلس و عذر از این که در حضور استادان خودم من ابتدا صحبت میکنم، سعی میکنم که مستقیم برم سراغ مطلبی که میخوام ارائه بدم. خب موضوع اصلی که به کوتاهی در مورد اون سخن خواهم گفت همون بحث امکان روشنفکری دینیه، و همین ابتدا هم بگم که من حداقل در این بحث تمایز جدی بین روشنفکری دینی و نواندیشی دینی قائل نمیشم. و با اینکه تعریف‌های گوناگونی از روشنفکری دینی مطرحه، تعریفی رو در ابتدا میگم و بحث رو بر مبنای اون ادامه خواهم داد. من فکر میکنم که برای اینکه بفهمیم روشنفکری دینی چیست، خوب این گونه نگاه کنیم که به نظر میاد روشنفکری دینی در پاسخ به یک پرسش ظاهراً خیلی اساسی و مهم پدیدار شده، یعنی این پرسش که آیا بر اساس هنجارهای عقلی نظری و عملی حاکم و رایج در جهان معاصر میتوان متدین بود، میتوان دیندار بود یا نه؟ یعنی ما در جهان جدید میتونیم باز دیندار باشیم، ولی وقتی میگیم جهان جدید منظورمون یک بازه خاص زمانی و مکانی فقط نیست، هنجارهای عقلانی هست یا عقلانیتی هست یا عقلانیتهایی هست، حالا بر تعبیری که میشه گفت، بر این جهان حاکمند. آیا دین رو به نحو موجه با توجه به این هنجارها همچنان میتوان در این جهان ادامه داد و میتوان متدین بود یا نه؟ خب به نظر میرسه که دو پاسخ ابتدایی برای این پرسش وجود داره، پاسخ منفی و پاسخ مثبت. یعنی میتونیم بگیم که خیر، تدین با عقلانیت سازگار نیست. دیگه من ادامه این عقلانیت رو نمیگم، یعنی این هنجارهای نظری و عملی عقلانی حاکم بر جهان معاصر رو در همین تعبیر عقلانیت خلاصه میکنم، با اینکه ممکنه که بحث کنیم که خب انواع گوناگونی از عقلانیت هست یا جهان قدیم گونه دیگه از عقلانیت داشته، من منظورم اون عقلانیت نیست. ممکنه بگیم خیر، تدین با عقلانیت که منظور این عقلانیت حاکم بر جهان ماست سازگار نیست و احتمالاً دو طیف در جانب این پاسخ قرار دارن، کسانی که در طرف دین نیستند و میگن که خب بدا به حال اون عقلانیت و ما نیازی به اون عقلانیت نداریم و اون رو به راحتی میتونیم بذاریم کنار و تدین خودمون رو ادامه بدیم به هر دلیلی که اونا دارن، و طرف دیگه ای که میگه بدا به حال تدین، یعنی اگر تدین یا هر چیز دیگه ای با این عقلانیت سازگار نیست یا نمیشه اون رو سازگار کرد، ما اون رو کنار میذاریم و بر مبنای عقل عمل میکنیم. پاسخ دیگه ای که میشه داد اینه که خب بله، این عقلانیت یا اون تدین با این عقلانیت سازگاری داره و مشکلی در کنار هم نشستن اونها نیست. احتمالاً دسته ای از باز متدینین هستند یا ساکنان جهان جدید هستند که ممکنه به این گزینه اعتقاد داشته باشن. به نظر میرسه که روشنفکری دینی یا اون چیزی که به روشنفکری دینی موسوم شده در جامعه ما هیچ کدوم از این دو پاسخ رو به این صراحت به این پرسش نمیده، یعنی نه قبول داره که این تدین یا تدین رایج در جوامع ما با این عقلانیت سازگاره و نه به طور قاطع عدم سازگاری اونها رو نفی میکنه. در واقع گویی یک پاسخ تفصیلی برای این پرسش داره، یعنی میگه که انواعی از تدین وجود داره یا روایت‌هایی از دین وجود داره یا از دین ورزی وجود داره که با این عقلانیت سازگار نیست یا نمیتواند با این عقلانیت سازگار بشه، و روایت‌های از دین هم وجود داره یا میتواند وجود داشته باشه که اون رو میتوان با این عقلانیت سازگار کرد. یعنی اگه بگیم که پاسخش پاسخ مثبته، یک پاسخ مثبت مشروطه. میگه بله دین رو میتوان یا تدین رو میتوان با این عقلانیت سازگار کرد، اما به شرط ایجاد تغییراتی در تدین که اون تغییرات هم تغییرات بنیادی هستن، تغییرات معمول و مرسوم در دینداری نیست. و ظاهراً این جریان روشنفکری دینی تلاشی است برای همین کار، یعنی تلاشی برای این که ما تدین رو با این عقلانیت سازگار کنیم. خب اگر این رو تعریف اساسی روشنفکری دینی بگیریم، یعنی اون اصطلاح روشنفکری رو در اینجا به معنای پایبندی به عقلانیت حاکم بر جهان معاصر تعریف کنیم و روشنفکر دینی رو کسی تعریف کنیم که در عین تقید به هنجارهای عقلانی حاکم بر جهان معاصر میخواد دینورزی خودش رو حفظ کنه، اشکالاتی یا سوالاتی طبعا مطرح میشه و در جامعه ما هم مطرح شده که آیا واقعا چون این ترکیبی ممکنه. من اول بگم که وقتی ما روشنفکری دینی رو این گونه معنا میکنیم، نکته‌ای که باید بهش توجه داشته باشیم اینه که چنین پدیده‌ای منحصر و محدود به کشور ما نیست. یعنی کسانی که در پی جمع تدین با عقلانیت هستن صرفاً توی ایران پیدا نشدن، یا حتی صرفاً توی کشورهای اسلامی مثلا پیدا نشدن. این تلاشی است یا پروژه است، برنامه است که از زمانی که عقلانیت جدید حاکم شده بر جهان اتفاق افتاده و گروه هایی پیدا شدن که این مسیر رو دنبال میکردن و در جهان کنونی طیف های مختلفی از افراد رو میشه پیدا کرد که به این تعبیر اونها رو میشه روشنفکر دینی خواند. اینها بعضا متخصصان علوم انسانی هستند یا تو حوزه علوم طبیعی کار میکنن یا حتی فیلسوف هستند یا متعلق توی یکی از این ادیانی که همچنان در جهان زنده است. یعنی ما توی همه این گروه ها افرادی داریم که بنابر این تعریف میشه اونها رو روشنفکر دینی خوند. از فیلسوفان مهمی که شاید پایه‌گذاران عقل روشنگری هستن مثل شاید کانت و هگل، یا فیلسوفان مهم دنیای معاصر کسایی مثل یاسپرس، هایدگر، مارسل، ریکور، یا حتی فیلسوفان تحلیلی کسایی مثل آلستون، پلانتینگا، کسایی هستن که یا خودشون پایه‌گذار این عقلانیت جدید هستن یا از ارکان این عقلانیت جدید حساب میشن، یا اشخاص بسیار برجسته‌ای هستن در این عقلانیت جدید اما مدعیان که متدین هم هستن و مدعی هستن که بین تعقل و تدین جمع کردن و گاه اون کوشش بعدی هم که گفتم به روشنی انجام دادن، یعنی که سعی کردن برای این سازگاری تفسیری جدید از دین رو هم ارائه بدن. و خب البته پیروان زیادی هم دارند ادیان در جهان کنونی که اونا هم معتقدن که جمع دین با ارزش‌های حاکم بر جهان کنونی ممکنه. و از این جهت این بحثی که صرفاً مربوط به جهان ما باشه، جامعه ایرانی باشه، تولیدات فکر بومی باشه، کما اینکه گاهی به کنایه گفته میشه که اینا تولیدات افکار بومی ماست مثلا و حاصل بومی سازی نمیدونم علوم انسانی یا فلسفه و اینها، واقعاً این شکلی نیست. عده زیادی هستند در جهان معاصر حتی از متخصصین و حتی از در واقع فیلسوفان بسیار بسیار برجسته که اونها رو میشه در جمع پوشندگان سازگاری بین تدین و عقلانیت جدید قرار داد. خب اما اینکه کسانی هستند یا زیاد هستند یا کم هستند، طبعا در قوت معرفتی موضوع نقش مهمی نداره و باید بیشتر به سراغ استدلال رفت که آیا واقعا چنین ترکیبی ممکنه یا چنین ترکیبی ممکن نیست. خب مخالفان جدی وجود دارن که میگن این ترکیب و کسانی که اصلا این پروژه رو دنبال میکنن که تدین رو با عقلانیت جدید سازگار کنن، آب در هاون میکوبند و به هیچ در واقع دهی راه نخواهند برد و این کوشش از ابتدا در واقع باطله. چرا این گونه فکر میکنن؟ چون اونها معتقدند که دین ظاهرن در دین یک مؤلفه های اساسی و جدی و به تعبیر استاد ملکیان گریز ناپذیری وجود داره که قوام تدین به اونهاست و این مؤلفه ها به هیچ وجه با عقلانیت جدید قابل سازگاری و قابل جمع نیست. بنابراین روشنفکران دینی که میخوان دین رو با عقل جدید سازگار کنن خطاهای معرفتی انجام میدن، یا اون مؤلفه های گریزناپذیر رو کنار میذارن. وقتی میگن ما تغییری در دین یا تدین ایجاد میکنیم، این تغییر و تحول اونجوریه که اون مؤلفه های گریزناپذیر رو کنار میذارن که بنابر این نگاه به این معناست که تدین رو از بین میبرن، دین رو اساسا نفی میکنن. یا هنجارهای عقلانیت معاصر رو نفی میکنن چون اون مؤلفا به خودی و خود با اینها سازگاری ندارن. بنابراین گویی یا ممکنه که هر دو کار رو با هم انجام بدن، یعنی نه به تدین وفادارن تو اون روایت قابل دفاعش، نه به عقلانیت جدید وفادارن به این روایت در واقع به بنابر روایت دقیقش، و چیزی رو ارائه میکنن که نه دینه و نه روشنفکریه. نه اون رو میشه بنابر عقلانیت جدید پذیرفت، یا اگر میشود پذیرفت چیزیست که دیگه نمیشه توش دین گذاشت، یا در واقع چنان از عقلانیت جدید بدورن تو اون چیزی که ارائه میدن فقط تحریفیست و نسخهیست مخدوش از هنجارهایی که بر جهان ما حاکمه. خب چگونه میشه این ادعا رو سنجید که آیا واقعا چنین هست یا چنین نیست؟ طبیعتاً اینجا باید وارد یک بحث تفصیلی بشیم که اون مؤلفه های گریزناپذیری یا به تعبیری ذاتی یا اساسی که در تدین هست و به هیچ وجه نمیشه اونها رو با عقلانیت جدید سازگار کرد، اون مؤلفه ها کدام و نظر روشنفکران دینی در مورد این مؤلفا و امکان سازگاری یا عدم سازگاری اونها چیه؟ حتما اینجا بحث تفصیلی و مبسوطی لازمه روی هر کدوم از این مؤلفا، اما به خاطر در واقع زمان اندکی که داریم و به خاطر اینکه شاید فقط اینجا قصد اینه که اون نمای کلی بحث رو مطرح کنیم، من این مؤلفه ها رو یا در واقع ویژگی هایی رو که مخالفان روشنفکران دینی، منتقدان روشنفکران دینی به اونا اشاره میکنن به عنوان مؤلفه هایی که در تدین وجود داره و ذاتی تدین، مؤلفه های گریزناپذیر تدین و به هیچ وجه نمیشه اینها رو با عقلانیت جدید سازگار کرد، توی دو دسته کلی جای میدم و به اجمال میگم که ما چه قضاوتی در مورد این سخن میتونیم داشته باشیم. به نظر من کل اون مؤلفه هایی که نام برده میشه، ذکر میشه یا گفته میشه رو میشه در دو دسته کلی جای داد. مؤلفه هایی که ناظر به محتوا هستند، به تعبیر من محتوایی هستند و به مدعیاتی که در متون دینی آمده مربوطند، یا مؤلفه‌هایی که مستقیما مربوط به این محتوا و مدعیات نمیشن، بلکه ناظر به روش هستن. یعنی گویی گفته میشه که در دین نوعی روش و مبنا وجود داره که این روش و مبنا صرف نظر از این که مبتنی بر این روش و مبنا چه مدعیاتی اختیار بشه، به هیچ وجه با عقلانیت جدید سازگاری نداره. این تقسیم اول تقسیم مصنوعیه و کارکردیه برای این که بحثمون رو پیش ببریم. اگه باز خیلی مختصر بخوام آنچه در این دو گروه قرار میگن رو بگم، میشه گفتش که کسانی که مدعیان محتوایی در متون دینی وجود داره که به هیچ وجه با عقلانیت جدید سازگاری نداره، به این اشاره میکنن یا حرفشون رو میشه اینجوری جمع‌بندی کرد که مدعیان باورها و گزاره‌های دینی سنخ اسطوره‌ای دارن، یعنی مبتنی بر نوعی تفکر اسطوره‌ای هستن و تفکر اسطوره‌ای پیشا علمی که خب قرن‌ها در جهان حاکم بود، اما با پیدایش علم و فلسفه جدید به شدت محل نقد واقع شد و امروز کاملا منسوخ و نامعتبره. یعنی ادیان در واقع حاوی اندیشه اساطیری هستند، اسطوره در دل خودشون دارن و این اسطوره چیزیه که با تفکر علمی به هیچ وجه سازگاری نداره، بلکه اساسا تفکر علمی با نقد اون تفکر اسطوره‌ای شکل گرفته و اینا راه‌های ناسازگار با هم هستن، دو راه کاملا در تقابل با هم هستن. از یک طرف تفکر اسطوره‌ای داریم و در مقابلش تفکر علمی داریم و شاید این نگاه از نگاهی بسیار در واقع اولیه در موضوع نزاع و درگیری میان تدین و عقل جدید بود. یعنی با آغاز علوم جدید و تفکر علمی جدید این نگاه شکل گرفتش که قبل از این تفکر علمی جدید نوعی نگاه اسطوره‌ای بر جهان حاکم بود که اتفاقا منبعش متون دینی بودن یا منبع مهمش متون دینی بودن و اصلا ورود به تفکر علمی همراه هست با کنار گذاشتن این متون دینی. در قرن 17، 18، 19 انواعی از دیدگاه ها شکل گرفت برای اینکه صورت بندی کنه این دو نوع تفکر در مقابل هم و ادعا کنه که وقتی ما به تفکر علمی میرسیم دیگه بی نیاز هستیم از اون تفکر اسطوره‌ای، یا روشن کنه که تفکر اسطوره‌ای بر چه مغالطات سنگینی استواره و تفکر علمی چگونه اون مشکلات و مغالطات یا خطاها رو در واقع درمان میکنه. این یک گروه از مدعیات که من میگم مدعیات ناظر بر محتوا که خب به گستردگی مطرح میشه، اما یک دسته دیگه که من به اونا میگم مدعیات ناظر بر روش مستقیما سراغ این ادعاها نمیرن، مستقیما سراغ این گزاره ها نمیرن که در دین مثلا چه گزاره ای وجود داره یا چه گزاره‌ای وجود نداره، بلکه میگن که کسی که میخواد متدین باشه لاجرم و ناگزیر باید این تدین رو عملا و نظرا بر یک سری از منابع معرفتی استوار کنه که این منابع معرفتی در جهان جدید مخدوش و نامعتبرن، یعنی به هیچ وجه مبتنی بر عقلانیت جدید، برابر عقلانیت جدید این منابع معرفتی رو نمیشه موجه کرد. که خب مثال های مشخصش اینه که منابع دینی یا متون دینی مدعی هند یا پیروان اونها مدعی هند که این منابع مبتنی بر چیزایی مثل وحی هستن یا الهام هستن یا مکاشفه هستن یا شهود هستن یا رویا هستن یا توسل به مرجعیت هستن، اقتدا به اشخاص هستن، اگه اون رو خارج از اینها بدونیم، و همه این انواعی که نام بردم شیوه‌ای هستن که در فلسفه جدید، در معرفت شناسی جدید، در عقلانیت جدید شیوه ها و منابع نامعتبری تلقی میشن، برای اینکه ما باورهامون رو از اون منابع بگیریم یا مبتنی بر اون منابع عمل کنیم. به نظر میرسه که این موضع دوم کمی متواضعانه تر از اون موضع اوله و در اینها شاید عمیق‌تر و روشمندانه تر هم صحبت میکنه. یعنی که صرف نظر از اینکه اصلا مدعا چیه، و ممکن هم هست حرفای درستی هم تو متون گفته شده باشه یا گفته نشده باشه، ولی قضیه اینه که وقتی شما متدینید باید بر این منابع یا بر این طرق کسب معرفت تکیه کنید، و انسانی که عاقل و متجدد یا عاقلان متجدد بر این منابع اعتماد و اتکا نمیتونن بکنن. اگر بر این منابع تکیه کردن، معناش اینه که دیگه عاقل نیستن، به معنای جدی کلمه دیگه عاقل نیستن، یعنی به معنای محض و جدی و کامل کلمه اونا رو عاقل نمیشه گفت. از اون طرف اگر هم متدینین ادعا کنن که نه، ما حرفایی که میزنیم یا کارایی میکنیم یا باورایی که داریم مبتنی بر استفاده از این منابع نیست، یعنی از وحی استفاده نکردیم، از شهود و کشف و توسل به حجیت اشخاص و اینا استفاده نکردیم، اونا هم دیگه بهشون نمیشه گفت متدین، چون اگه به این منابع شما تکیه نمیکنید یا به این طرق باور ندارید، ظاهرا به همون طرق معمول معرفتی مثل تجربه یا علم یا استدلالهای عقلانی و اینها اتکا دارید، که خب چنین کسانی رو متدین نمیخوانن در عالم. و سخن اون منتقدان اگه جمع کنم اینجوری میشه که روشن فکر دینی یا باید، اگه تو اون نقد اول باشیم، یا باید از اون سنخ تفکر اسطوره‌ای دست برداره، که اتفاقا بعضی از روشن فکران دینی به این راه رفتن، یعنی حالا نه در اون معنای اصطلاحی اسطوره زدایی که در الهیات مسیحی مطرح شده، بلکه به همین معنایی که من صحبت کردم اینجا، شروع کردن به اسطوره زدایی از مدعیات دینی. یعنی گفتن که مثلا اگر در متون دینی ما شیطان داریم که این شیطان رو بر مبنای نمیدونم یا اجنه داریم که بر مبنای عقل جدید نمیشناسیم، نمیتونیم اثبات کنیم، اینا در واقع مراد اصلی این متون دینی شیاطین نبوده، بلکه چون مثلا انسان‌های اون زمان نمی‌فهمیدن گفتن شیاطین، ولی منظورشون ویروس و میکروب و مثلا اینجور چیزا بود، یا نیت‌های بد یا چیزای دیگه، یا بقیه عناصر دینی رو، عناصر الهیاتی یا همسال اینا رو همه رو اومدن و اسطوره زدائی کردن. و وقتی این اسطوره زدائی کردیم رسیدیم به چی؟ رسیدیم به باورهایی که ظاهراً مطابق هست یا مورد تایید علم و فلسفه جدیده. خب یه انتقاد جدی اون وقت به این افراد اینه که حالا این چیزی که شما بهش اعتقاد دارید با علم و فلسفه چه فرق می‌کنه؟ و اگه قرار بود که ما از ابتدا باورهایی رو قبول کنیم که دقیقاً مورد تایید یا اثبات علم و فلسفه هست، متون دینی اینجا چه کار میکردن؟ ما میریم سراغ همون علم و فلسفه و دردسرهای درگیری با این متون دینی و تفسیرشون و تکلف به اینکه آیا اصلا اینجوری میشه اونها تفسیر کرده یا نه، گرفتار اینها هم نمیشیم. شما در واقع همین رو میگفتید، شما میگفتید برگردیم از اون متن اسطوره‌ای به متن علمی، و در واقع شما هستید که اساساً دین رو هم اینجا دارید کنار میذارید و دعوت به علم میکنید. این تیکتون احتمالاً کار مقبولیه، یعنی خب ما رو برمیگردونید به علم و عقلانیت معاصر، ولی اشتباهتون اینه که فکر میکنید این عین تدینه، یا تدین رو میشه این گونه معنا کرد یا تعریف کرد. پس اگه بخوایم اسطوره زدائی کنیم در واقع از دین، به نظر میرسه که واقعاً ما اساس تدین رو مخدوش کردیم و اون رو تحویل کردیم به علم و فلسفه، و چیزی دیگه در اون متون دینی یا باورهای دینی باقی نمیشتیم. این یک راهه که خب راه خوش عاقبتی ظاهراً نیست برای روشنفکران دینی. راه دیگه ای که میشه در واقع اونها طی کنند یا به عنوان یک پاسخ در مقابل اون نقد از اون دفاع کنند اینه که خب میشه از تفکر اسطوره‌ای در مقابل تفکر علمی دفاع کرد، یعنی این دوگانه علم و اسطوره رو یک دوگانه کاملا ضد هم و ملغا کننده هم ندید و دفاع کرد از این که تفکر علمی بتونه کنار تفکر اسطوره‌ای بنشینه، گرچه در زمانهای قدیم یا در اون زمانی که متون دینی، حالا متون دینی اولی یا برخی از اون متون دینی اساسی که ما می‌شناسیم شکل گرفتن، زمان سیطره تفکر اسطوره‌ای بود و تفکر علمی شکل نگرفته بود و به همین خاطر شاید مرزها مخدوش شده. اما امروز که علم هم وجود داره و ما باورهای علمی رو هم یا باورهای عقلی و فلسفی رو هم داریم زندگی میکنیم و شاید دو سه قرن هم از زمانی گذشته که اساساً بشر تصمیم گرفت برای این که مبتنی بر این باورها زندگی کنه، میبینیم که علم و فلسفه کافی نیستن برای زندگی و اسطوره هم اتفاقاً خلاف اون چیزی که باز در عقل روشنگری مطرح شد میتواند به حیات خودش ادامه بده، میتونه قابل دفاع باشه و میتونه راه متفاوتی برای شناخت و عمل در جهان باشه، بدون اینکه نقض کنه علم و فلسفه رو، میتونه راه متفاوتی باشه. و فکر میکنم فضای تفکر فلسفی نظری معاصر خصوصا در بعد از نیمه دوم قرن بیستم برای این راه خیلی هموار بوده، یعنی برای اینکه باز گردد به این به شناخت ارزش تفکر اسطوره‌ای و اون نگاه منفی که در دوره روشنگری به اون اندیشه اسطوره‌ای شد اونو کنار بزنه و بگه اندیشه اسطوره‌ای هم اگه سر جای خودش قرار بگیره میتونه واقعا راه متفاوت و غیر قابل جایگزینی، اینم خیلی مهمه، یعنی راهی هم نیست که علم و فلسفه به راحتی بتونن اون رو برای ما تدارک ببینن، اون راهیست مستقل ترجمه ناپذیر برای ارتباط با جهان و ما این راه رو میتونیم حفظش کنیم و ازش دفاع کنیم و باورهای علمی فلسفی دلیل کافی برای کنار گذاشتن کلی این تفکر به ما نمیدن. چشمن خلاصه میکنم، ببخشید میگم دیر شروع کردیم. آره خب اون نقد دوم چی که نقد جدیتری شاید محسوب میشه و شاید کم ادعاتر، یعنی به این خیلی کار نداره که شما سنخ تفکری که ارائه میدید یا نوع مدعیاتی که ارائه میدید چیه، بلکه میگه که وقتی شما متدینید باید به این منابع معرفتی متوسل بشید و این منابع معرفتی در جهان جدید حجیت نداره. خب اینجا یا باید از منابعی مثل وحی و رویا و نمیدونم تجربه دینی و امثال اینها روشنفکر دینی بیاد دفاع کنه و بگه که اینها راه‌های معتبر و قابل دفاعی هستن، که خب بعضی از هم فیلسوفان جدید، فیلسوفان دین جدید، متعلهان جدید و خود همین روشنفکران دینی به این راه رفتن که از برخی از این طرق دفاع کنن، مثلا از تجربه دینی به عنوان یک راه معتبر، حالا با قیود خودش برای جامعه اهل دین یا امثال هم مثلا دفاع کنن و بگن که نه اینا میشه راه‌های معتبری باشه، یا وحی رو مثلا تبدیل کنن به یکی از همین طرق و به این به از این جهت بگن اینجوریه. اینم خوب اینجا اشاره کنم، ذیل همین نقد دیگه هم قرار میگیره که اتفاقا شاید نقد برنده تری باشه اما در جامعه ما کمتر مطرح شده و اونی که حالا اصلا سوای این که ما خود اون منابع رو اصلا دارای اعتبار بدونیم یا ندونیم، یک مسئله بسیار مهمه دیگه اینجا برای ما اثبات وثاقت تاریخی متون دینی، یعنی به فرض هم که این منابع معتبری باشن، اصلا ما نمیتونیم اثبات کنیم یا به نحو موجهی در واقع ابراز کنیم که این متونی که الان ما در اختیار داریم به درستی از این منابع اومدن و در اختیار ما قرار گرفتن. اینم یک نقد روش شناختی خیلی مهمه و اتفاقا در اندیشه دینی باز توی حداقل جهان غربی خیلی مؤثر بوده، گرچه میگم ما اینجا کمتر بهش توجه کردیم. یعنی میگه که به فرض منابع معتبر باشن، متونی که شما در اختیار دارید نمیشه اثبات کرد که از این منابع بر اومدن. اینجا در واقع روشنفکر دینی یا کسی که فکر میکنه میشه تدین رو با عقلانیت سازگار کرد، چه راهی باید در پیش بگیری یا چه راهی میتونه در پیش بگیری؟ به نظر من راهی که روشنفکر دینی داره برای اینکه پاسخ بگه به این مسئله اینه که ما لازم نیستش که برای اینکه بگیم متون دینی موجهند، یک حجیت پیشینی برای اینا، برای اون چیزی که من اسمش می‌ذارم حجیت پیشینی، حجیت پیشینی برای اینا فراهم کنیم. یعنی بگیم که این یک کتاب، شما به من میگید که من چرا در واقع میخوام به این کتاب اعتقاد داشته باشم، یا چرا فکر میکنم کتاب مهمیه، یا چرا باوراشو ارزنده میدونم، و بگم به خاطر این که این حاصل وحی بوده یا حاصل مکاشفه بوده یا پیامبر گفته یا خود خدا مثلا گفته یا برآمده مثلا از تجربه دینیه. یعنی میخوام قبل از ورود به این متن، قبل از ورود به این متن یک سری از مؤلفه ها رو اونجا مطرح کنم، ویژگی ها رو اونجا مطرح کنم و بگم که چون این ویژگی هایی که خارج از متن یا پرید آورنده این متن بودن اونها داره اعتبار معرفت شناختی هستن، این متن هم معتبره. یا بالعکس بگم که در واقع این متن معتبره چون که رب پیدا میکنه به این منابع معرفتی که داریم از اینا سخن میگیم. من اسمشو میذارم اینو حجیت پیشینی، و در مقابل این چی وجود داره؟ حجیت پسینی، اونجوری که من ادعا میکنم. یعنی وقتی ما میخوام یک متنی رو، یک کتابی رو یا یک مدعایی رو بگیم که این معتبر هست یا معتبر نیست، لزوماً تنها راهی که اینجا در اختیار داریم این نیست که حتما بریم ببینیم که این گویندش کی بوده و چگونه اون رو گفته. مثلا ممکنه ما گوینده متن رو نشناسیم، واقعا ممکنه ما امروز بریم به زمین باشگاه اندیشه و کتاب قرآن رو از قفسه پیدا کنیم و بذاریم روی میز و بگیم که من کتاب میخوام بخونم، اصلا نمیدونم این کتابو کی نوشته، فرض کنید که صفحه شناسنامه هم پاره شده، اصلا نمیدونم کتابو کی نوشته، میتونم این کتاب رو بخونم یا این چیزی که به نام دیانت اسلام یا مسیحیت یا آیین بودا یا هر چیز دیگه‌ای وجود داره اینها رو ببینم و آن وقت قضاوت کنم که اینها چیزایی هستن قابل اتباع یا نه؟ یا حتما باید قبلش به هم بگید که نه، قبل از اینکه کتاب باز کنی باید بدونی که نویسنده کیه، باید بدونی که چجوری کتاب حاصل اومده. احتمالا خب میشه گفت که بله، ما لزومی نداره که حتما بدونیم که کی نوشته یا چگونه کتاب پدید اومده، میتونیم به نقل پسینی هم قضاوت کنیم در مورد کتاب و در مورد همه کتاب های عالم. در واقع گویی ما این کار رو میکنیم، یعنی ما هر کتابی رو سوا این که حالا کی نوشته میخونیم، بعد با عقلمون قضاوت میکنیم که خب این خوبه، بده، درسته، میشه ازش تبعیت کرد، نمیشه ازش تبعیت کرد. در مورد کتاب های دینی هم همین کار رو بکنیم. خیلی مختصر بگم، خب اینجا اگه واقعا همین رو بگیم ظاهرا یک مشکلی وجود داره و اون مشکل اینه که خب اگر مدعیات داخله در این کتاب ها از همون سنخی هستن که ما میتونستیم با عقل و علم رایج خودمون بگیم که اینا درستند یا غلطن، باز اینا تحویل میشدن به همون کتب علمی و فلسفی معمول و دیگه کتب دینی به این اعتبار نبودند. و طبیعتاً اگر این گونه باشه که ما بتونیم اون مدعیات رو با عقل خودمون اثبات کنیم، یعنی این فلسفه بود در واقع یا علم بود، رفتیم تو آزمایشگاه حرفو آزمایش کردیم و دیدیم درسته یا غلطه و اون وقت بهش تن دادیم یا تن ندادیم یا هر چیز دیگه، اما ظاهراً یا در حقیقت اینا این شکلی نیستن. و باز اگه این اشتباه رو بکنیم که فکر کنیم اینا از همون سنخ متون علمی و فلسفه هستن، دوچار همون اشکالی شدیم که اون دسته از روشنفکران دینی سابق باش مطرح بودن. میگیم که بله، اینا قطعا متون علمی و فلسفی نیستن و ما با عقل مستقل خودمون راهی ظاهرا برای اثبات اینها به این شکل نداریم، اما این تنها راه تلاش برای توجیه مدعیات مطرح در این کتاب ها نیست و راه های گوناگونی اینجا وجود داره. مثل چی؟ مثل اینکه من ممکنه که تأثیر این گزاره ها یا در واقع کارکرد این گزاره ها، نحوه عمل این گزاره ها رو در جان خودم یا در جان مؤمنان یا در جوامع دینی ببینم و اون وقت قضاوت کنم که آیا اینها کتاب‌های خوبی یا آموزه‌های خوبی هستند برای تبعیت یا کتاب‌های خوبی نیستند برای تبعیت. یک توضیح کوتاه بدم که نگاه کنید این سنخ قضاوت که ما فقط میتونیم اینها رو یا با علم و تجربه اثبات کنیم یا نه، عملا مربوط به اینه که ما گزارهای دینی رو یا متون دینی رو از سنخ گزارهای علمی و فلسفی بدانیم، با این تفاوت که روش حاصل اومدن اینها یا منشأ اینها مثلا منشأ انسانی نبوده، مثلا با عقل و تجربه انسانی حاصل نیومده. ما میگیم اینا همون هست، همون هست که ارسطو میخواسته بگه، ولی اینا رو ارسطو نگفته و محمد گفته، و حالا که محمد گفته باز ما در واقع انگار میخوام اینا رو اینجوری قضاوت کنیم و یا جواب میده یا جواب نمیده. اما میشه گونه دیگه ای به این کتاب ها نگاه کرد، میشه اینها رو حاوی گزاره‌های عملی دید، یا میشه همونجوری که گفتم اینا رو حاوی گزاره‌های اسطوره‌ای دید، یعنی اونها رو از سنخ ادبیات و هنر دید. حالا سوال من اینه که اگه شما متون دینی رو از سنخ متون ادبی و هنری ببینید، روش در واقع تأیید این که این کتاب ها مهم هستن، مؤثر هستن، حجیت دارن یا حجیت ندارن چی؟ یعنی ما اگه به کتاب مولوی مثلا برخورد کنیم، به حافظ برخورد کنیم، به شاهنامه برخورد کنیم، ها؟ یا به کتاب بودا، ها؟ کتاب نوشته های منسوب یا گفته های منسوب به بودا مثلا مواجه بشیم، که اتفاقا به گمانم آدم ها اینها رو بیشتر در صنف اون متون ادبی و هنری قرار میدن تا صنف متون مربوط به مثلا نیوتن و ارسطو و افلاطون اینها، اون وقت ما چگونه میگیم که اینا کتاب های خوب یا معتبر، به درد بخور، دارای تأثیر هستند یا نیست؟ به نظر میرسه که اونجا روش با متفاوته و دیگه روش لزومی نداره که حتما ما قبلش اثبات کنیم که منابع معرفتی متقدمی بر اونها وجود داره که حتما باید اتقان اونها حاصل بشه، بلکه میتونیم از روش های پسینی استفاده کنیم و اثر اونها و حاصل اونها رو ببینیم و البته اون بر عهده متعلقان و متکلمان و پیروان ادیانه که اثبات کنن که این متون واقعا اون آثار مفید رو دارن یا ندارن. ولی از پیش معلوم نیست که اینها دارن یا ندارن، و بدون بحث نمیشه این نزارو خاتمه یافته تلقی کرد. عذرخواهی میکنم که بحثم طولانی شد و خداحافظی میکنم.